تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا خلیل قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و نفل الوافدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. المقدمة الثالثة انه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة اجمالا فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. بحث در مقدمات دلیل انسداد بود. فرمودن دلیل انسداد که ثابت می کند حجیت مطلق زندار دارای چهار مقدمه می باشد. مقدمه اول و دوم بیانش گذشت. مقدمه اول این بود که مستدل ادعا می کند باب علم و علمی به احکام شرعیه منصد است. مقدمه دوم مستدل ادعا می کرد که اهمال احکام شرعیه جائز نیست. بعد از اثبات این دو مقدمه میرسد به بیان مقدمه سوم. مستدل میگوید با دو مقدمه فوق ما نتیجه میگیریم که ما احکام و وظائف خاصی به عهده ما میباشد. از این طرف باب علم و علمی هم برای وصول به این احکام منصد است. سوال اینه پس ما چه کنیم؟ از چه راهی پی به وظیفه شرعی خود ببریم؟ مستدل میگوید فقط چهار طریق برای انسان وجود دارد که در این حالت پی به وظیفه شرعی و حکم الله ببرد. حالت اول این است که بگوییم این فردی که اعتقاد دارد باب علم منصد است و باب علمی تقلید کند از کسی که قائل به انفتاح باب علم است. در احکام و وظائف شرعیه از او تقلید کند. اون آقا میگوید علم به احکام شرعیه طریقش مفتوح است. من علم پیدا کردم به این احکام شرعیه. این آقای انسدادی از او تقلید کنه. این یه راه. راه دوم این است که عمل کند به احتیاط در هر مسئله. هر جا برخورد میکنه احتمال وظیفه شرعی میده، احتمال میدهد که مثلا نماز جمعه واجبه یا ظهر، هر دو رو بخواند. احتمال میده در این مسافرت نمازش قصر یا تمامه، هم قصر بخونه هم کنه. در تمام مسائل احتیاط. این راه دوم. راه سوم این است که به اصول عملیه مراجعه کنه. قبلا گفتیم هر اصل عملی برای خودش موضع و موکن مشخصی داره. در هر موضع مشخصی به یکی از اصول عملیه مراجعه کنه. مثلا اگر شک داره در اصل تکلیف اصالت البراءت. اگر شک در حکم دارد و حالت سابقه برای این حکمش وجود دارد، استصحاب دارد. اگر شک در مکلف و به هست و احتیاط ممکنه، احتیاط کن. اگر شک در مکلف و به هست و احتیاط ممکن نیست، مثل اینکه نمیداند امروز روز عید فطر است تا روزش حرام باشه، یا آخر رمضان تا روزش واجب باشه، اینجا احتیاط ممکن نیست، اینجا هم به تخییر عمل کنیم. پس بنابراین راه سوم این است که در هر موضع مخصوصی به یکی از اصول عملیه مراجعه کنید. راه چهارم این است که رجوع کند به زن و به ادله زنیه عمل کند مطلق. پس بنابراین انسانی که باب علم و علمی برش منسده است، برای رسیدن به احکام شرعیه از یکی از این چهار راه میتواند سیر کند و به احکام شرعیه برسد. مستدل میگوید سه راه از اینها قطعا غلط است و درست نیست، باقی میماند یک طریق. اما اولین طریق خطا این است که بگوییم انسدادی از انفتاحی تقلید کند. این غلط است به دو جهت. جهت اولین که آقای انسدادی طرف مقابل خودش رو خاطی می داند و جاهل می داند و انسدادی می گوید راه رو من تشخیص دادم که باب علم منسد است. میگه من می دانم باب علم منسد است و توی انفتاحی در خطا و در جهلی. چگونه می شود عالم در مسئله به جاهل رجوع کند؟ و ثانیا بحث ما که در مقلد نیست، بحث ما در مجتهد است و در مجتهد تقلید حرام است. پس این راه که باطل شد به دو دلیل. اما اخذ به احتیاط هم غلط است، به علت این که بارها گفته شده احتیاط اگر موجب عسر و حرج شود عمل به اون احتیاط صحیح نیست. و اینجا اگر بخواهد انسان در تمام وظایف شرعیش به احتیاط عمل کنه، باعث عسر و حرج بلکه سبب اختلال نظام حاصل می شود. شما الان علم دارید که یکی از حمیر فروشی های مشهد شیر نجس رو تبدیل به پنیر میکنه. خب احتیاط کنید پنیر نخورید. در گوشت هایی که در بازار احتمال میره ذبح بعضی شرعی نباشه، احتیاط کنید انسان نخورید. خبازی ها و نونوایی ها احتمالا طهارت و نجاست درست رعایت نمی کنه، نون نجسه، خب انسان نونم نخوره. و ها کذا در تمام وظایف خودش بخواد عمل به اختلال کنه، این باعث اصل و حرج بلکه اختلال نظام جامعه مستر میشه. پس انسان در تمام مسائل عمل به احتیاط هم درست نیست، مخصوصا که در بعضی از جاها عمل به احتیاط ممکن نیست، مثل همون مثالی که عرض کردیم. من احتمال میدم مثلا امروز روز عید فطر است یا آخر ماه مبارک و نظام است، چه جور عمل کنم به احتیاط؟ اگر عید فطر باشه روزه گرفتن حرامه، اگر آخر ماه رمضان باشه روزه گرفتن واجبه، من چی جور احتیاط کنم؟ پس در پاره ای از مسائل هم احتیاط ممکن است. پس این راه هم درست است. راه سوم که رجوع به اصول عملیه باشد، می‌فرمایند این هم باطله. وجه بطلانش با ذکر مقدمه است و اون مقدمه این است که در جای خودش اثبات خواهد شد که محل جریان اصول عملیه جایی است که انسان علم اجمالی نداشته باشن. و به عبارت دیگر علما میگویند در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نیست. چرا؟ چون موجب مخالفت حکم واقعی میباشد. مثلا شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو لباستون نجس است. علم دارید اجمالا که یکی از این دو لباس نجس است. شما نمیتونید تک تک این لباس ها رو بگیرید و اصل عملی اینجا جاری کنید، بگید این لباس مخصوص رو من شک دارم نجسه یا نه، اصل عدم نجاست شد. اون لباس دومی هم من شک دارم نجسه یا نه، اصل عدم نجاست شد. پس در نتیجه اجرای این دو اصل اینه که هر دو لباس پاکه. خب این نتیجه با اون علم اجمالی شما در تضاد دست و مخالفت داره. شما علم دارید یکی از این دو لباس نجسه، وقتی نتیجه اصل این میشه که هر دو لباس پاکه، این مخالفت داره با علم. پس علما میگویند در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نیست. حالا اینجا هم شما میخواهید در رابطه با وظائف شرعیتون به اصول عملیه تمسک کنید، نتیجه اصول عملیه این خواهد شد که شما وظیفه شرعی ندارید خلاصه، و این مخالف با اون علم اجمالی شماست. شما علم دارید اجمالا که از ناحیه خداوند وظائف مقرره بر دوش شما نهفته شده است. چون این علم اجمالی رو دارید، نسبت به هر مسئله ای بخواید اصل عملی جاری کنید، فورا علم اجمالی مانع میشه. میگه امکان داره اون وظیفه شرعیتون همینجا باشه، امکان داره همین شرب توتون که مشکوکه حرام باشه اندش داره، شما نمیتوانید اصالت البراءه اینجا جاری کنید. پس خلاصه اخذ به اصول عملیه جاری نیست، به علت وجود علم اجمالی به تکالیف شرعیه. خب این سه راه و سه طریق باطل شد. خب لا محاله باقی میماند طریق چهارم. وقتی انسان نتوانست از مجتهد انفتاحی تقلید کند، وقتی نتوانست برای به دست آوردن وظایف شرعی به احتیاط و اصول عملیه عمل کند، مجبور است که به ادله ظنیه عمل کند. از هر دلیلی که ظن پیدا کرد به حکم شرعی، اون ظنش براش حجته و به اون ظنش عمل کند. این زن از هر راهی که داشت، از هر جا که پیدا شد، همینقدر که زن داشتی احتمال راجح داشتی به این که حکم شرعی وجوب نماز جمعه است بهش عمل کن. این زن نگمان از هر راهی که حاصل شده باشد، فعلیه نتیجه دلیل انتداد حجیت زن است مطلق. در اطراف اصول عملیه میخواید بگید؟ در پاره از موارد بله، ولی شما کلن در کل خودشون اشاره میکنم فهمن، ولو فی بعضی ها بهش میرسیم موجب مخالفت میشه، ولو در بعضی از مسائل، نه در همه مسائل. همین قدم که در بعضی از مسائل موجب مخالفت بشه درسته، حالا میرسیم عبارت بکنیم. المقدمه الثالثه انه بعد فرض وجوب تعرض للاحکام المعلومه اجمالا. مقدمه سوم، بعد از این که فرض کردیم واجب است تعرض برای احکامی که اجمالا معلوم است، واجب است انسان متعرض این احکام بشه، یعنی به دنبال این احکام بره. خب حالا باب علم و علمی هم که منصد هست، چجور باید انسان به دنبال احکام شرعیه خودش بره؟ فان الامر لتحصيل فراغ ذمه منها، امر برای تحصیل فراغ ذمه از این احکام شرعیه، یدور بین حالات اربعه، امر دائر است بین چهار حالت، لا خامسه لها که پنجمی نداره. یک تقلید کردن کسی که معتقد است مفتوح بودن باب علم را. این آقا اولین راه اینه که دست از عقیده خودش برداره بیاد تقلید کنه از اون کسی که قائل به مفتوح بودن باب علم است و به فتاوی او عمل کنه. یک راه. راه دوم، الاخذ بالاحتیاط به کل مسئله، به احتیاط عمل کنه در هر مسئله. راه سوم، الرجوع الى الاصل العملی الجاری به کل مسئله. راه سوم این است که رجوع کند به اصول عملیه‌ای که جاری می شود در هر مسئله، از نهض اصالت البراءه به احتیاط و تخییر و استصحاب حسب ما یقتضیه حال المسئله، جوری که اقتضا می کند او را حال مسئله. ببینم موتن مناسب با کدوم یکی از اصول عملیه است که ما از خارج گفتیم، بعد عمل کند به همین اصلی که مربوط به اون مذهب هست. راه چهارم، الرجوع الى الظن في كل مسئله فيها ظن بالحكم، رجوع کند به ظن در هر مسئله که در اون مسئله ظن به حکم شرعی دارد. و فی ما عداها یرجع الى الاصول العملیه، با ظن به احکام شرعیه 80% یا 90% احکام شرعیه رو به دست میاره، در اون 5 یا 10% یا 20% بقیه هم رجوع میکند که ظن به حکم شرعی نداره، رجوع میکند به اصول عملیه. ولا یصح الاخذ بالحالات الثلاث الاولى، صحیح نیست اخذ به اون حالتهای سومی اول، فتتعین الرابعه، پس معین میشود حالت چهار. اما الاولى، اما اولی چرا درست نیست؟ و هی تقلید الغیر فی انفتاح باب العلم، تقلید کردن غیر خودش را در مفتوح بودن باب علم، فلا یجوز، جائز نیست. چرا؟ ایشون فقط یه دلیل ذکر میکنن، لان المفروض ان المکلف یعتقد بالانصداد، مفروض این است که مکلف عقیده دارد به منصد بودن باب علم، فکیف یصح له الرجوع الی من یعتقد بخطا، چگونه صحیح هست برای این آقایی که معتقد به منصد بودن باب علم است رجوع کند به اون کسی که عقیده دارد به خطای اون کس، یقین داره که این آقا اشتباه میکنه که میگه باب علم مفتوحه و انه علی جهل، یقین داره که این آقا جاهل هست و خودش عالمه، چطور میشود که رجوع کند عالم در یک مسئله خاصی به شخص جاهل؟ این که درست نیست. در دومش هم که ما گفتیم درست نیست، اینه که اصلا بحث ما که در مقلد نیست که بگیم تقلید کنه غیر خودش را، بحث در مجتهده، شخصی که با اجتهاد به این نتیجه رسیده که باب علم منصده، و شخص مجتهد نمیتواند از دیگری تقلید کنه، بر مجتهد تقلید کردن حرام. و اما ثانیه راه دوم و هیل اقصو به احتیاط، به احتیاط اقص کنه، فانهو یلزم منه العسر و الحرج شدیدان. از این مسئله لازم میاد عسر و حرج شدید، بل یلزم اختلال و نظام لو کل فجمیع المکلفین بذاله، بلکه لازم میاد اختلال نظام اگر مکلف بشن تمام مکلفین به این احتیاط. پس بنابراین عمل به احتیاط هم درست نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری در اندودن که از شهرستان استان خراسان یک شبی چهار نفر از آقایون بودن، یک آقایی پیشون گفتن کارایی بودن، آقایشون هی احتیاط میکرد، میگفت من استخاره کنم، هی میگفت ازه بود استخاره کنم اوائل قبل از پیروز انقلاب. مرحوم مطهری میفرمودن خب این کارا باید بشه توی شهرستان، ایشون هی میگفت باید استخاره بکنم، احتیاط میکنم. اما بعد مرحوم مطهری فرمودن که رحمتش میکنم، فرمودن که یک آقایی او پل بایسته بود میخواست رد شه از پل، بعد یه مرتبه خب حالا رد بشم نشم درسته نیست و باید احتیاط کنم استخاره کنم، استخاره کرد بره طرف جلو بدانه، پشت سر بره بدانه، خدا یا چیکار کنم، استخاره کرد خودش بندازه داخل رودخانه خوب آمد، شیزه رفت تو آب و بعد جلو مردم گرفتن و تمام دست و پا شکسته بود و دیدن این زمزمه میکنه چیزی با خودش میگه، گفتن چیه، میگه بلم کنید بذارید تو آب باشم استخاره خوب میرم اینجا بذارید تو میرم. حالا خلاصه بعضی هم علایه ها میگن عمل به احتیاط بکنید، خلاصه حالا احتیاط هر جا بله، حالا این بخصه نیاد که با استخاره نه با استخاره اول خان خالفتی نداره، ولی خلاصه گاهی عمل به احتیاط موجب اینجور کارا میشه، انسان هر جا رو بخواد عمل به احتیاط کنه موجب عسر و حرج بلکه اختلال نظام میشه، گاهی احتیاط هم در عدم الاحتیاط. خلاصه علایه ها این مقدمه دوم میفرمان درست نیست، و اما ثالثه مقدمه است، اما راه سوم و هی الاخذ بالاصل الجاری، اخذ کنه به اصول عملیه فلا یصح و ایضا اخذ به اصول عملیه درست نیست، لوجود العلم الاجمالی به تکالیف، به خاطر اینکه علم اجمالی دارد به تکالیف، ولا یمکن ملاحظت و کل مسئلت علا حده، چون علم اجمالی دارد، ما از خارج مثال عرض کردیم اگر شما علم اجمالی دارید یکی از این دو لباس نجسه، نمیتونید شما در تک تک این لباس ها رو تنها تنها بگیرید بگید من شک دارم در مثلا نجاست این لباس اصل عملی جاری کنم اساس عدم نجاسه، نه، چون علم اجمالی دارید اصل جاری کردن شما تک تک در اینها باعث می شود که مخالفت با اون علم اجمالی شما بشه، و ممکن نیست ملاحظه هر مسئله را علاحده غیر منظمت الى غیرها من المسائل الاخرى، این غیر منظمه با قاضا نوشته ظاهرم غلط هست، با سادزاد غیر منظمت الى غیرها من المسائل الاخرى، ممکن نیست ملاحظه کردن هر مسئله خاصی را علاحده غیر منظم به غیر خودش از مسائل دیگر مجهولت الحکم، شما در تک تک مسائل تنها تنها بگید من شک دارم اصالت البراءه جاری کنیم، نه این درست نیست. چرا؟ چون اگر در مجموعه اینها شما اصل جاری کردید موجب می شود که مخالفت با اون علم اجمالی شما بشه. بعد می فرمایند ولو موجب مخالفت بشه در بعضی از موارد، والحاصل ان وجود العلم الاجمالی، حاصل این است که خلاصه نمی شود اصل جاری کرد چون مانع داره، مانع علم اجمالی است، حاصل این است که وجود علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات در تمام مسائل مشکوکت الحکم، چون شما علم اجمالی دارید مانع می شود از اجراء اصالت البراءه و استصحاب، ولو فی بعضها، ولو در بعضی از این عرض کنم که اطراف شما بخواید اصالت البراءه جاری کنید، در ولو در بعضی از اطراف اون علم اجمالی مانع می شود، یعنی ولو در همه اطراف مخالفتی با اون علم اجمالی نداشته باشه، مثلا اگر در یک طرف شما به احتیاط عمل کردید اینجا مخالفتی با اون علم اجمالی نداره، یعنی علم اجمالی مانع از احتیاط نمیشه، اما این کافی نیست چون در تمام اینها ولو در بعضی از مواردشون علم اجمالی مانع از اجراء اصل میشه، لذا شما تمسک به اصول عملیه نمیتونید داشته باشید. پس مقدمه سوم هم باطله، المقدمه چون رابعه راه سوم باطله، بنابراین مقدمه چهارم انه بعد ان ابطلنا الرجوع الى الحالات الثلاث، بعد از اینکه ابطال کردیم رجوع به اون حالات سگانه را، منحصر می شود امر در رجوع به حالت چهارم در مسائل التي يقوم فيها الزن، اون چنان حالتی که قائم است در اونجا، یا اون چنان مسائلی که قائم است در اون مسائل زن، بنابراین در اون مسائل شرعی که انسان زن به حکم شرعی داشته باشه، از هر راهی که باشد باید به زنش عمل کند و زن طریق به حکم شرعی هست. حالا زن هم می‌فرماین در هر جا دو طرف داره، یک احتمال راجحه که زن باشه و یک وهم هستش. شما احتمال قوی میدید که نماز جمعه واجب باشه، احتمال ضعیف میدید که نماز ظهر واجب باشه، وهم دارید که نماز ظهر واجب باشه. به کدوم طرفش عمل کنیم؟ میگه خب مشخصه دیگه، به اون زن راجح باید عمل کرد، نه به اون طرف آخر که وهم باشه. و فیها و در این مقدمه چهارم یا در این حالت چهارم هم یدور الامر، امر دائر است بین رجوع الى طرف راجح به زن، بین رجوع کردن به طرف راجح در باب زن. شما وقتی زن به یک مسئله داشتید، همیشه یک طرف راجح داره و یک طرف مرجوع داره، به اون طرف راجح باید عمل کرد و بین رجوع به اون طرف مرجوع که موهوم باشه، اصطلاحا بهش میگن وهم. ولا شک فی ان الاخذ به طرف المرجوع، شکی نیست در اینکه اخذ به طرف مرجوع ترجیح مرجوع هست بر راجح، و این ترجیح مرجوع هم بر راجح عقلا قبیح خواهد بود. و علیه فیتعین الاخذ بالزن ما لم یقطع بعدم جواز الاخذ به کالقیاس. میفرماین بنابراین معین میشود اخذ بزن، اما در اون جایی که قطع به عدم جواز اخذ بزن نداشته باشیم. اگر جایی یک زن میبود که ما قطع داشتیم بگیم که این زن اخذ به او جائز نیست، خب اونجا به این زن عمل نمی کنیم، مثل باب قیاس. پس بنابراین نتیجه باب انصراف این میشود که ما باید به زن مطلق عمل بکنیم. میفرمایم خیلی خوب، وقتی نتیجه این شد ما در اغلب مسائل زن به حکم شرعی پیدا میکنیم، از هر راهی باشه به زنمون عمل میکنیم. مقداری از مسائل هم باقی میماند که یا زن به حکم شرعی در اون مسئله نمیتونیم پیدا کنیم، و یا اگر زنم هست زن قیاسی است مثلا که زن قیاسی حجت نیست، اونجا باید چیکار کنیم؟ میفرمایم اونجا باید رجوع کنیم به اصول عملیه. یک اشکال کوچک هست، شما الان گفتید رجوع به اصول عملیه درست نیست، چطور باز اونجا میگید رجوع کنیم به اصول عملیه؟ میفرمایم اونجا که ما گفتیم رجوع به اصول عملیه درست نیست چون علم اجمالی داشتیم، اما حالا بعد از این که ما آمدیم و 80% از احکام شرعی رو با زن به 80% از احکام شرعی با زن مطلق رسیدیم، دیگه اون علم اجمالی ما در حقیقت منحل می شود و در بقیه ما علم اجمالی نداریم. چون علم اجمالی نداریم رجوع به اصول عملیه بلا اشکال است. و فی فرض زن المقتوع به عدم حجیته، در فرض زنی که مقتوع و عدم الحجیت است، در اون زنونی که قطع به عدم حجیتش داریم رجوع می کنیم به اصول عملیه، کما یرجع الیها، چنانچه رجوع می شود به همین اصول عملیه در اون مسائل مشکوکهی که لا یقوم فیها زنون اصلا زنی در این مسائل وجود ندارد. خب ما در این مسائل هم به اصول عملیه مراجعه می کنیم. ولا زیر حین اذن در رجوع الی اصول عملیه، اشکالی نیست در این هنگام، ضرری نیست با رجوع کردن به اصول عملیه. چرا؟ به خاطر منحل شدن علم اجمالی به قیام زن در معظم مسائل فقهیه به علم تفصیلی به احکامی که قامت علیه هر حجه. بعد از این که شما با زن مطلق به احکام شرعیه رسیدید، دیگه اون علم اجمالیتون در حقیقت منحل می شود. شما تفصیلا علم دارید به این که این 80% از کنم وظائف شرعیه شما هستن، نسبت به بقیه شک دارید دیگه، چون با زن و با باب علم و علمی که منصد است با زن مطلق شما تفحص کردید، به 80% احکام به مقدار زیادی از احکام رسیدید، نسبت به بقیه شک بدوی دارید که اصلا آیا این بقیه، من در این بقیه وظیفه‌ای دارم یا نه وظیفه‌ای ندارم، اینجا رجوع به اصول عملیه اشکالی ندارم. پس ولا غیره نیزم در رجوع در اصول عملیه به خاطر منحل شدن علم اجمالی به سبب قیام زن در معظم مسائل فقهیه. حالا علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به احکامی که قائم شده است بر آن احکام حجت، که مراد از حجت یعنی همون زن مطلق باشد، و شک بدوی در موارد دیگر، فتجری فیها الاصول، پس جاری می شود در این موارد دیگر اصول عملیه. هذه خلاصة مقدمات دلیل الانصداد، این خلاصه مقدمات دلیل انصداد است. و فیها ابحاث دقیقه طویله الزیل، در بحث دلیل انصداد بحث های دقیق طویله الزیل است، لا حاجت لنا بها، احتیاج به این بحثا ندارید. و یکی ما ذکرناها عنها بالاختصار، کافی است اون چرا که ما ذکر کردیم او را از این بحث ها به اختصار، اون چرا که ما ذکر کردیم از این بحث ها به اختصار در باب دلیل انصداد کافی هست. البته این نکته رو بگیم، در مباحث دلیل انسداد رسائل نکات بسیار جالب و اصولی وجود داره که ولو در حوزه مشهوره که طلبه ها باب انسداد رسائل نمی کنن، اما مطالعهش برای طلبه بسیار دقیقه، یعنی نکات بسیار جالبی مرحوم شیخ انصاری در باب انسداد رسائل ذکر می کنن که مطالعه دقیقش برای طلبه فکر می کنن بسیار لازم باشه. اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، قام اجماع الاماميه على ان احكام الله تعالى مشتركه بين العالم والجاهل. مقدمه 11 از مقدمات مباحث حجت بحث اشتراك عالم، اشتراك حکم است بین عالم و بین جاهل. بیان مطلب این است که بین علما اختلاف است که آیا احکام خداوند در هنگام جعل و تشریع مخصوص عالم به حکم است یا نه، این احکام جعل می شود و تشریع می شود مطلقا هم برای عالم و هم برای جاهل. اختلاف در مسئله است که احکام مشترک است بین عالم و بین جاهل و جعل احکام هم مربوط به عالم است هم مربوط به جاهل به سه دلیل. دلیل اول اجماع، دلیل دوم اخبار متواتری که در این باب وجود دارد، دلیل سوم یک دلیل عقلی است که در این مسئله اقامه می‌فهمد. قبل از ذکر ادلهشون به تفصیل، ایشون در مسئله جواب می‌دهند به یک سوال و یک اشکال. سوال این است که اگر احکام مشترک بین عالم و جاهل است، پس نتیجه این می شود که در رابطه با حکم در مقابل خداوند و شارع هیچ فرقی بین عالم و جاهل وجود نخواهد داشت. عالم و جاهل در احکام مشترکند، چنان که عالم مکلف به حکم است شخص جاهل هم مکلف به اون حکم است. خب در نتیجه ثواب و عقاب و تمام این نتایج هم عالم و جاهل با یک دیگر در این نتایج شریک. ایشون برای این که فرق بین عالم و جاهل رو در رابطه با احکام و تکالیف ذکر بفرمایند، اشاره می کنند به یک مطلبی. برای وضوح این مطلب یک مقدمه رو عرض می کنیم که این مقدمه در اکثر مباحث اصولیه به دردمون می خورد و اون مقدمه این است که علمای علم اصول می فرمایند حکم شرعی از اون لحظه اولیه وجودش تا رسیدن به مکلف دارای چهار مرحله و چهار مرتبه می باشد. مرحله اول رو اسمش رو میگذارند مرحله اقتضا. مرحله اقتضا اون مرحله است که شارع بررسی میکند تا ببیند آیا در این مسئله خاص مصلحت و مفسده وجود دارد یا مصلحت و مفسده وجود ندارد. اون مرحله‌ای که شارع و آمر بررسی می‌کند ببیند نماز مصلحت دارد یا ندارد، شرب خمر مفسده دارد یا مفسده ندارد، این مرحله رو میگن مرحله اقتضا. مرحله دوم مرحله انشاء است. بعد از این که شارع احراز کرد که در این شیء مصلحت وجود دارد، شارع اون شیء رو واجب قرار میدهد ولی هنوز به مکلفین اعلام نکرده است. میگه قد اوجبت الصلاة، صلاة رو واجب قرار داد. این میشود مرحله انشاء. مرحله سوم مرحله است که به وسائط، به پیامبران و به ائمه دستور می‌دهد که این احکامی رو که من واجب کردم به مردم ابلاغ کنید. این مرحله ابلاغ رو علما اسمشو می‌گذارن مرحله فعلیت. پیامبر می‌فرماید اقیم الصلاة، نماز را به پا دارید. این می شود مرحله فعلی. مرحله چهارم بیشتر مربوط به در حقیقت عبد نمولا. مرحله چهارم مرحله تنجز است. معنای تنجز این است که اگر عبد علم پیدا کرد، به حکم شرعی علم پیدا کرد به این که نماز واجب است، اینجا حکم در صورت علم مکلف در اون منجز می شود. منجز می شود یعنی چه؟ یعنی در این صورت اگر مکلف حکم رو انجام ندهد حتما عقاب داره و اگر انجام بدهد ثواب داره. پس مرحله چهارم مرحله تنجز است، یعنی اون مرحله‌ای که ثواب و عقاب در فعل مکلف دار میشن. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه می‌فرمایند بین عالم و جاهل در احکام و تکالیف الهیه در سه مرحله اول فرقی نیست. یعنی پیامبر که می‌فرماید اقیم الصلاة که مرحله سوم و مرحله فعلیت است، این اقیم الصلاة مطلق است. وجود صلاة هم از آن عالم است و هم از آن جاهل. همین تکلیف بر دوش عالم به این حکم میاد و هم بر دوش جاهل. نهایت فرق بین عالم و جاهل در مرحله تنجز است، یعنی مرحله چهارم. در مرحله چهارم است. اگر انسان عالم بود تکلیف بر او منجز است، یعنی ثواب و عقاب داره. اگر جاهل بود وجوب به دوشش آمده ولی تکلیف بر او منجز نیست، یعنی اگر عمل نکرد خداوند عقابش نخواهد کرد. پس بنابراین ما که میگوییم احکام مشترک است بین عالم و جاهل، مرادمون این است که اون سه مرحله اول مشترک است، و الا مرحله چهارم که مرحله ثواب و عقاب باشد مختص به عالم است دون جاهل. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، اشتراک احکام بین عالم و جاهل. قام اجماع الامامیه، ایشون در چیز دست اولین دلیل خودشون رو ذکر میکنن. قائم شده از اجماع امامیه علا ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم و الجاهل بها، احکام خداوند تبارک و تعالی مشترک بین عالم و جاهل به اون احکام است. ای ان حکم الله ثابتون لموضوعی فی الواقع، حکم خداوند در موضوع خودش در واقع در لوح محفوظ ثابت است. سواء علم به المکلف ام لم یعلم، چه مکلف علم داشته باشه یا نداشته باشه، وجود صلات نسبت به این مکلف در لوح محفوظ محفوظ است. فانه مکلف به علی کل حال، مکلف تکلیف دارد به این حکم در هر حالی. فالصلات مثلا واجبتون علی جمیع المکلفین، نماز واجب است بر جمیع مکلفین. سواء علم به وجوبها ام جهلوا، چه عالم به وجوب باشن یا جاهل به اون وجوب باشن، وجوب صلات به گردنشون می آید. فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا، علم در اصل ثبوت حکم دخیل نمی باشد. و غایت ما نقوله، از اینجا می خوام فرق بین عالم و جاهل رو بیان کنم. می فرمایم نهایت چیزی که ما او رو قائل هستیم، فی دخالت العلم فی التکلیف، در دخالت علم در تکلیف، دخالت او فی تنجز الحکم التکلیفی، دخالت این علم است در تنجز حکم تکلیفی. ببینید ایشون در یک کلمه بیان میکنن، دیگه اشاره به این حرفی که مرحوم آخوند مراحلی برای حکم ذکر کردن، دیگران مراحلی برای حکم ذکر کردن، اشاره به این مراحل نمیکنن، فقط در یک کلمه میفرماین ما قائل هستیم که علم دخالت دارد در تنجز حکم تکلیفی. حالا یعنی چه علم دخالت دارد در تنجز حکم تکلیفی؟ به معنا انه لا یتنجز علی المکلف، به معنای این که اون حکم منجز نمی شود بر مکلف، بر وجهی که استحقاق داشته باشد بر مخالفتش عقاب را، الا اذا علم به، مگر در صورتی که علم به اون حکم داشته باشد. پس حکم وقتی بر مکلف منجز می شود، یعنی مستحق عقاب بر مخالفتش هست، که علم به اون حکم داشته باشد. سواء کان العلم تفصیلیا او اجمالیا، علم چه تفصیلی باشد یا اجمالی باشد. شما گفتید علم، خب اگر علم نبود دلیل ظنی بر حکم قائم شد، اماره ظنیه قائم شد، خبر واحد قائم شد، پس حکم منجز نمیشه. بفرمایید نه، مرادمون از علم اعم است، او قامت لدیه حجت معتبره، یا نه قائم بشود در نزد این مکلف حجت معتبری بر حکم، که تقوم مقام علم، که این حجت قائم مقام علم شود. پس بنابراین علم دخالت دارد فقط در مرحله چهارم، که اون مرحله تنجز حکم باشد، نه در اون مراحل سگانه اولیه. فالعلم و ما یقوم مقامه یکون علی ما هو التحقیق شرط. بعد از بیان این جواب، ایشون به مناسبت اشاره می کنند به یک جمله معترضه‌ای که تقریبا بی مناسبت هم با مقام نیست، و اون مطلب این است که نتیجه بحث این شد که علم دخالت دارد در تنجز تکلیف، یعنی اگر علم آمد تکلیف هم منجز می شود. اینجا سؤال دیگری مطرحه، سوال اینه علم که دخالت دارد در تنجز تکلیف آیا علم علت تامه تنجز است یا نه جزء العلت برای تنجز؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند به عقیده ما علم جزء العله است برای تنجس، یعنی در رابطه با حکم و تکلیف اگر علم بود و قدرت هم در کنار علم بود بعد تکلیف منجز می شود و الا علم به تنهایی علت تامه برای تنجز تکلیف نمی باشد. خب واضح هم هست، من علم دارم روزه واجب است اما قدرت ندارم روزه بگیرم، چون قدرت ندارم اینجا روزه بر من منجز نمی شود. فعلیه علم شرط و جزء العله تنجز است، نه اینکه علم به حکم علت تامه برای تنجز باشد. بعد می‌فرمایند خلافاً لمرحوم آخوند صاحب کفایه که ایشان فرموده است علم علت تامه تنجز است. فالعلم و ما یقوم و مقامه، پس علم و قائم مقام علم، یکون و علاماه و تحقیق، علم و قائم مقام علم بنابر قول اهل تحقیق شرط برای تنجز تکلیف است، یعنی جزء العله است. در جلد اول یادتون هست گاهی مقدمه رو ذکر کردیم که علت تامه سه جزء داره، مقتضی شرط عدم المانع، شرط میشه جزء العله. ایشون میفرمان علم و قائم مقام علم شرط برای تنجز تکلیف است نه علت تامه. مگر کسی گفته علم علت تامه است؟ خلافاً لشیخ الاخون صاحب الکفایه، در حالتی که خلاف حاصل است برای مرحوم الاخون صاحب کفایه که ایشون فرمودن علم علت تامه تنجز است. اینجا ولو میخوایم ترهیز کنیم از ذکر پاره از نکات، اینجا مجبوریم این نکته رو عرض بکنیم که این نسبت مرحوم مظفر به مرحوم آخوند صاحب کفایه توش مقدار حرفه. مرحوم آخوند صاحب کفایه در رابطه با این مسئله سه نظر متفاوت داره. یک نظرشون چنانچه ایشون هم ذکر میکنن در باب قاعده اشتغال در کفایه به مناسبتی میفرمایند که علم علت تامه تنجز میباشد. این یک نظر. نظر دوم در جای دیگر کفایه ایشون تفصیل میدهند، میفرمایند علم تفصیلی علت تامه تنجز است ولی علم اجمالی علت تامه تنجز نیست. نظر سومی دارند که در حاشیه‌شون بر رسائل، مرحوم آخوند حاشیه‌ای دارند بر رسائل شیخ انصاری، در یکی از قسمت‌هاش به مناسبت می‌فرمایند علم تنها علت تامه تنجز نیست بلکه علت تامه تنجز دو چیز است، علم و قدرت. پس بنابراین مرحوم آخوند صاحب کفایه به این شکل قاطع که ایشون می‌فرمایند خلافاً شیخ الاخوند صاحب کفایه به این صورت نیست. علی‌ای‌حال در یک جایشون هم چه حرف میگفتن، ولی به طور مطلق ایشون دارای سه نظریه مختلف در کتاب‌های اصولیشون میباشن. از این مطلب نتیجه‌ای که میگیریم اینه با بزرگی مرحوم مظفر و تتبعشون در مسائل، ما انسان وقتی میتونه مطلبی رو به فردی نسبت بده که تحقیقا این نتیجه برسه که تنها نظر این آقا همین مطلب است. مثلا مرحوم آخوند در همین بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل در 5 جای کفایه این مسئله رو مطرح میکنه، به مناسبت های مختلف، 2 جا در جلد دوم، 3 جا در جلد اول، به مناسبت های مختلف، هیچ ربطی به این مسئله نداره، یک اشاره میکنن و یک نکته تازه هم ذکر میکنن. وقتی میتونیم در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل نظر مرحوم آخوند رو درست نقل کنیم که در حقیقت تمام کفایه رو برق بزنیم، همه این 5 مورد رو مطالعه کنید، اون نکاتی که ایشون در هر مورد خاصی دارن اون نکته رو بگیرید، تازه بعد بگیم نظر مرحوم آخوند در کفایه اینه، امکان داره در حاشیه رسائلشون نظر دیگری داشته باشن. چنانچه ایشون خوب بود میفرمودن خلافاً به شیخ الاخوند صاحب الکفایه فی کتاب الکفایه فی مبحث الاشتغال، که اون دو نظر دیگر ایشون که یکی در کفایه و دیگری در حاشیهشون در رسائل هست غیر از این نظره. علی هر حال این حرفی که ایشون مطلق میفرمایند خلافاً به شیخ الاخوند صاحب کفایه، خب این یکی دو خط رو شما در پرانتز بگیرید. فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس، میفرمایند علم شرط تنجز است. حالا اگر شما گشتید علم به حکم شرعی پیدا نکردید و بعد مثلا در رابطه با شرب توتون گشتید تفحص کردید علم پیدا نکردید ببینید که شرب توتون حرام است، خب بعد اونجا شما عرض کنم که شرب توتون نمودید، دیگه اونجا بر مخالفت این واقع عقابی در حقیقت وجود ندارد. فاذا لم يحصل العلم، اگر علم حاصل نشود و نه اونچه که قائم مقام علم است بعد از فحص و یأس، اگر شما علم به حکم شرعی پیدا نکنید بعد از گشتن و جستجو، لا يتنجز عليه التکلیف الواقعی، تکلیف واقعی بر شما منجز نمی شود، یعنی موجب عقاب نمی شود، یعنی لا يعاقب المکلف، یعنی عقاب نمی شود مکلف، لوقع فی مخالفتی عن جهله، اگر واقع بشود در مخالفت حکم عن جهله، شما تفحص کردید علم به حکم شرعی پیدا نکردید بعد انجام دادید، فردا دیدید خلاف حکم شرعی است، اونجا دیگه شما عقاب ندارید. چرا؟ چون علم پیدا نکردید بعد از فحص و یأس. و الا اگر مولا شما رو در همین صورت عقاب کند، لکان العقاب علیه عقابا بلا بیان، عقاب برای مطلب عقاب بدون بیان است، یعنی مولا بدون اینکه برای ما بیان کند ما رو بر مطلبی عقاب کرده و هو قبیح عقلا. و سیاتی ان شاء الله تعالی فی اصل البراءه شرح ذلك، میفرمان شرح این مطلب به زودی در اصالت البراءه خواهد آمد، که البته بارها عرض کردیم مرحوم مظفر موفق نشدن از اصول عملیه جز استصحاب اصل دیگه رو بنویسن، لذا این سیاتی ایشون هم در حقیقت دیگه مجرا نداره. و فی قبال هذا القول، و در قبال این قول که قول امامیه باشد که میگن احکام مشترک بین عالم و جاهل است، زعم من یرا ان الاحکام انما تثبت لخصوص العالم بها او من قامت عنده الحجه، گمان میکند کسی که اعتقاد دارد این که احکام، ایده اینجوری اعتقاد دارن که احکام همانا ثابت است برای خصوص عالم به اون احکام یا اون کسی که در نزد او حجت قائم شده، یعنی علم نداره و اماره ظنیه داره. فمن لم يعلم بالحكم، پس کسی که علم به حکم نداره، ولم تقوم لديه الحجه عليه، و در نزد او حجت هم قائم نشده بر اون حکم، لا حکم في حقه حقیقتا و في الواقع، اصلا حقیقتا بر انسان جاهل حکم و وجوبی وجود نداره. این قول اشاعره است. و من ها اولائه من یذهب الى تصویب المشته، و از بین همین افراد کسانی هستند که قائل به تصویب مشته هستند. چرا ایشون تصویب مشته رو در این بحث ذکر میکنه؟ بین بحث اشتراک عالم و جاهل و بین بحث تصویب رابطه است. تصویب معناش چی بود؟ در باز یکی از مقدمات قبلا توضیح داده بودیم که اشاعره میگویند ذات مقدس پروردگار، بعدا هم خواهد آمد، ذات مقدس پروردگار برای انسان ها حکم واقعی نداره. مجتهد
وقتی عالم شد به هر حکمی، حکم واقعی خداوند هم همون حکم میشه. پس نتیجه تصویب اینه که تا قبل از اینکه من عالم بشم من حکمی ندارم، وقتی جاهل بودم من حکمی نداشتم، حالا که عالم به این حکم شدم من همین حکم رو دارم، حکم واقعی همینه. حالا چه در واقع هم این حکم مطابق با اون حکم واقعی باشه یا مطابق با حکم واقعی هم نباشد. و از بین اینها کسانی هستن که قائل به تصویب مجتهد هستن، از یقول میگوید ان کل مجتهد مصیب، هر مجتهدی مصیب است، یعنی هر فرد مجتهد علم به هر حکمی که پیدا کرد همون حکم حکم واقعی می شود و دیگه خطا درش نیست. و سیأتی بیانه فی محلی انشاءالله تعالی فی